أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث روشی که فقها در موضوع فقه نکاح یا نظام نکاح یا فقه نظام خانواده یا تشکیل خانواده و عناوین مختلفی که مطرح کردیم، بنابر این شد که ما ببینیم مسلک فقها یا روش فقها در نوع تعامل با مباحث ازدواج و نکاح چه نوع تعاملیه. جلسه قبل با مروری بر آنچه که در مقنعه شیخ مفید بود مدخل این بحث را مرور کردیم و دیدیم که گویا یعنی میتونیم چنین ادعایی کنیم که مثل شیخ مفید و تعدادی از فقها با اینکه عنوان را خاص گرفتن، یعنی نکاح یا ازدواج، ولی معنون را فراتر از بحث ازدواج دیدن، یعنی معنون را خانواده در نظر گرفتن. شواهدی هم از آیات و روایات و نکاتی که در کلام شیخ مفید بود به بحث گذاشتیم و به این نتیجه رسیدیم که می توانیم بگیم از لحاظی فقها به اعتبار اینکه در فقه دنبال فعل مکلف هستند، یعنی بیان احکام فعل مکلفین، احکام اصلا تعریف حکم، یعنی حکم شرعی این است که شما موضع شارع را یا موقف شارع را نسبت به فعل مکلف به دست بیارید. خب این موضوع یا این محوریت فعل مکلف برای فقیه وادارش میکنه که عناوینی را انتخاب کنه که به فعل مکلف ارتباط داشته باشه. حالا بگذاریم از این که در بحث سیاست یعنی حدود و قصاص و دیات اونجا این بحث فعل مکلف به هم میخوره دیگه، حالا این باید پاسخهای دیگه دارد که آیا اینجا تحولی تکاملی به وجود اومده با این تقسیمی که محقق در شرایع در فقه انجام داده و چهار باب کرده، باب عبادات، عقود، ایقاعات، احکام، آیا این یک تحولی بوده در روند فقه نویسی و عرضه احکام فقهی، یا اینکه نه این توجیه دیگری دارد. این حالا بگذاریم، یعنی این را فعلا وارد این مقوله نشیم که این اشکال چگونه جواب پیدا میکنه، ولی بر اساس اون تعریف متعارفی که نسبت به حکم شرعی مطرح میشه و روش فقهای ما بر این بوده که بیان در ابواب عبادات و عقود و ایقاعات که به فعل مکلف ارتباط داره، خب عنوان نکاح منطبق است با این تعریف، ولی وقتی وارد بحث شدیم در جلسه گذشته دیدیم که شیخ مفید فراتر از بحث نکاح داره مطالبی که مربوط به تشکیل کانون خانواده است تشویق میکنه و تشویقات قرآنی و روایی نسبت به تشکیل این نهاد اجتماعی صحبت میکنه، و لذا وقتی که بحث از انواع نکاح مطرح میشه، دائم و موقت و ملک یمین، این سوال برای دوستان مطرح شد. پس اگر اصل در ازدواج ازدواج دائمه که منتهی به تشکیل خانواده میشه و باید بشه، خب پس طرح ازدواج موقت یا نکاح اما چه وجهی و چه فلسفه‌ای داره؟ این یه سوالی است که مطرح بود، یه پاسخی هم دادیم در جلسه گذشته. خلاصه پاسخ این بود که ما یک حالت طبیعی یه هنجاری داریم و یک وضع مطلوبی داریم. حالا در بحران‌های اجتماعی یا حتی در غیر بحران اجتماعی، در دو صورت می‌خواهیم بحث ازدواج موقت یا نکاح اماع که اینها قسیماً نسبت به ازدواج دائم در کلام فقها قسیماً در طرح، ولی در هدف و در نگاه جامع و کلانی که شارع به ازدواج موقت و نکاح اماع داره علیکم السلام، میتونیم بگیم، میتونیم ادعا کنیم که این نگاه در حقیقت مثل نمیگم دقیقا مثل اکل میت است، یعنی اونجا در حال استراره، اینجا استراره به اون معنا نیست، ولی میگیم این جایگزینه، یعنی به تعبیر بعضی ها نمیگه شارع مقدس نمیخواد بگذاره که جامعه به بنبست برسه، به بحران برسه، بعد را حل بده، بلکه پیشگیری میکنه از ایجاد بحران. پیشگیریش به این است که در جاهایی که در تنگناهای اجتماعی یا اقتصادی افراد قرار میگیرن، یک مسیر دیگری، به بار دیگه یه آب باریکه‌ای باشه، یه مسیر مثل بعضی خیابون‌ها دیدید، خیابون اتوبان اصلی در کنارش یه خیابون دیگری که حالا کم عرض‌تر هم ممکنه باشه، اینه برای اونایی که میخوان تو جاده های فرعی برن، منحرف میشن میرن تو اون جاده، از لحاظ قانونی قانونمند این حرکت، این حرکت توی این خیابون قانونمندی، چون آهسته تر میخواد حرکت کنه، چون میخواد بره به یک بخش دیگری منتقل بشه، باید این مسیر را از این مسیر اصلی بیاد بیرون. یه همچین حالت، یعنی ایجاد یک نظامی که با این نظام، با اینکه اصل بر حرکت در خط ازدواج دائم است برای جامعه، اونه که اهداف تکوینی و تشریعی رو محقق میکنه، یعنی اونی که به تناسل و توالد و جامعه مطلوب، جامعه ای که قرآن فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، جامعه با تقوایی که افراد در درون این جامعه در تقوا مسابقه بدن، نه در کمالات مادی، نه در دنیا زدگی، نه در حرص بر دنیا، بلکه در توجه به خدا با هم به مسابقه بپردازن. یک چنین شرایطی باید در جامعه به وجود بیاد. خب برای اینکه این جامعه سالمی باشه، باید ما یک وضعیت طبیعی مطلوبی تصویر کنیم، بعد بگیم خیلی خب در درون این وضعیت حالتهایی میاد استثنائی، شه به استثنائی، یعنی گزینه دوم و سوم، گزینه های متعدد که باشه، جامعه در فشار قرار نمیگیره، افراد به تنگنا نمیفتن. آیه کریمه راجع به نکاح اما همین تعبیر رو داره، و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المؤمنات، کسی که توانمندی نداره که حرائر را باهاشون ازدواج کنه و ازدواج دائم کنه، اگر کسی نتونست بره به گزینه بعدی، بره با یک هزینه کمتر، طبقه دوم اجتماعی که به دلیل اینکه اینها محدودیتای دارن، اما هرچند اسلام نمیخواد که جامعه اینجور طبقاتی بشه، ولی خب به دلایلی این وضعیت طبقاتی را خود شارع مقدس امضا کرده که اینها از لحاظ اعتبارات شرعی و اعتبارات عرفی متفاوتن با دیگران، کم هزینه تر و کم معونه تر، لذا خود شارع مقدس اومده این را در رتبه گزینه دوم و سوم قرار داده. یا اینکه اگر بگوید ازدواج موقت، ازدواج موقت را برای اون استقرار قرار نداده، ولی ازدواج موقت را در کنار دائم اما اون گزینه دوم قرار داده. یعنی این جواب سوال بعضی عزیزانه، که ما در ازدواج موقت شرایط خاصی نمیبینیم مثل دائم. این که شرایط خاصی نمیبینیم یعنی بیا حالت نرمال و حالت طبیعی و هنجار و اجداده. اما این هنجار را اگر بخواید شما، یعنی اگر این ازدواج موقت بخواد بشه حالت طبیعی، به بار دیگر اون عدم استقرار و تزلزل، چون در ازدواج موقت به دلیل موقت بودن، یک نوع کمتر اون آرامش و استقراری که در آیات اومده برای فلسفه ازدواج، کمتر اونجا تحقق پیدا میکنه یا گاهی اصلا تحقق پیدا نمیکنه. حالا هرچند در ازدواج دائم هم گاهی آدم ازدواج دائم گرفتار میشه، بعد میشه وزر و اوال گردنش، ممکنه، ولی حالت طبیعی رو ما میگیم. در حالتهای طبیعی ازدواج دائم برای یک چنین وضعیتی تشریع شده که سکن، رحمت، انس، مودت باید بستری برای چنین تحول روانی و تحول روحی و تحول اخلاقی برای انسان به وجود بیاره. اصل بر اینه. لذا تعبیری اگه بخوایم دقیق داشته باشیم میگه اینا چند گزینه هستن، هرچند از لحاظ تشریعی در عرض هم هستن نه در طول هم، ولی شارع مقدس به گونه اینها را چیده و قرار داده، یعنی از لحاظ قانونی اینها تأیید شدن. اما اولویت اول و اونی که جامعه را به اون اهداف میرسونه اون ازدواج دائم با شرایط و آدابی که فقها میگوین، که در حقیقت به تعبیر بعضی از مردم که این عروس با لباس سفید وارد خانه شوهر شود و با کفن بیرون بیاید، یعنی بنای بر دوام، بنای بر استقرار و آرامش و خلاصه همکاری و تشریک مساعی بین زوجین، تا اینکه این کانون بتواند اهداف خودش رو تأمین کنه. این وضعیت طبیعی اینه. لذا اگر گفتیم گزینه دوم یا سوم به این لحاظه، یعنی هم شارع در حقیقت اجازه میده اگر کسی در غیر استقرار اگر بخواد وارد قسم دوم یا سوم ازدواج بشه، میگه خیلی خوب، ولی این حالت اصلی نیست، این حالت طبیعی نیست. ممکنه برای این فرد یا شخص این اقدام کننده مثلا ممکنه استراری عرفی اصلا نباشه، حتی از باب تنوع هم اگر بخواد مجاز شرعن، ولی اگر یک تربیت اسلامی قرآنی ما شده باشیم، خب ما نمیاییم مثلا با انتخاب وجود احسن غیر احسن را انتخاب کنیم، چون انسان مؤمن لبیب و عاقل یستمعون القول فیتبعون احسن، الله نزل احسن الحدیث لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی همیشه ما را به احسن دعوت کردن. لذا اگر ما در مقام طبقه بندی باشیم برای این گزینه های سگانه نکاح، معمولا باید اینجوری بگیم که گزینه اول و اونی که مطلوب شارعه و اونی که تحقق بخش اهداف ازدواج دائم با اون شرایط بسیار عالی و خوبی که در مستحبات بخشی از این شرایط و آداب اومده، و گزینه دوم و سوم باشد برای موارد نیاز و اضطرار. حالا اضطرار ممکنه اضطرار در حد حرج یا در حد اون اضطرار اقلیمی که هم نباشه، بستگی داره به شرایط، یا حالا گاهی اهداف دیگری، یعنی گاهی هدف از تعدد ازدواج، حالا تعدد ازدواج وارد نشدیم، تعدد ازدواج ممکنه کسی قائل به استحبابش بشه اساسا، چون آیه کریمه فرمود مثنا، یعنی از دو تا شروع کرده، مثنا و ثلاث و رباع، اینو میذاریم بعد در جای مناسب خودش بحث میکنیم. ولی این که میگیم حالت بهینه و بهتر ازدواج دائمه، ولی گاهی میبینید جامعه در شرایط قرار میگیره که باید پدیده ازدواج مثلا موقت طولانی مدت یا حتی کوتاه مدت را ترویج کرد، برای چی؟ برای جلوگیری از یک سری از آسیبا. همطور که اشاره کردیم بعضی از اهل سنت به خاطر وجود چنین حکمی در مکتب اهل بیت اصلا تشیع را انتخاب کردن، چون احساس کردن این مکتب واقع بینانه است و این مکتب به همه نیازها توجه میکنه و چیزی رو فروگذار نمیکنه. و دلیل بر کمال این فقه از مذاهب اسلامی دانستن. خب بنابراین ما دنبال این نیستیم که بگیم گزینه دوم به معنای این که انسانی که نمیتواند ازدواج دائم داشته باشد پس بره به ازدواج موقت یا نکاح امام، نه، میتونه هم اون را داشته باشه هم بقیه را، اما باید بدونه که اونی که مطلوب شارعه و اونی که خواسته شده این است که ما این نهاد اجتماعی خانواده را به گونه ای باید باش تعامل کنیم که یک جامعه سالم و برومند و پویا و در حال گسترش و طبیعی با هنجارهای مطلوب اسلامی باید به وجود بیاد. خط کلی این خواهد بود. بفرمایید.
عجب جای اصطلاحات مثلا جاده باریک، غیر طبیعی، اورژانسی، حالا استرار خفیف، هم بگیم ازدواج موقت دیگه، خودش موقته، موقته، اما ازدواج متعه هم است.
بله.
و مثل یک فرض کنید استراحتگاه، بله، یک جاده استراری، خروج استراری. بله. استراحتگاه تو وسط جاده
پیشنهاد خوبیه.
بعد استرارشو
پیشنهاد خوبیه،
یعنی قرآن استرارشو روزه چیز گذاشته، نه ازدواج.
حالا ببینید ما یک بعدی نباید حرکت کنیم،
مثلا استحبابش، یعنی استرارش هم نمیخوره
با ارژانسی، دایره زیبتر از اون، از این اعتبار باشه.
یک بعضی از نیازها، نیازهای واقعا یک نیازهای خیلی بزرگیه تو جا،
یعنی شما میگه که
نواره
نواده شما نه،
بله، بحران درست کنید
به خاطر بحران و
حالت طبیعی، خیلی طبیعیه.
این یه حالت عادی مرد به نفر در دوران اده، این همه مرد چرا
به نظر عجیب جایی فقط به حالت شرایط مردای در نظر
یا مرد با
حالت خانم ها
یا مرد با بعضی مردا خیلی مرد هستن طبیعتشون.
خب نه، علت این چیه؟ ببینید علت این حرف
این بحران و نوادر رو نمیدونم چی.
خیلی خب، حالا
نوادر نه،
ما قبول میکنیم شما نقد بزنید، ولی وقتی شما روایاتی میبینید که میگه تفاوت ازدواج دائم با موقت، حالا متن خود مفید را اشاره کردیم که میفرماید وقت ازدواج دائم بر اساس اعلان و اشهاد اون امتیاز ازدواج دائمه، اما در ازدواج موقت نه اعلان و نه اشهاد لازمه، این تفاوت داره بین این دو گزینه داره فرق قائل میشه.
و نمیگیم
تسهیل، این
تسهیل، خیلی خوب تسهیل ازدواج اشکال نداره. نه،
وقتی احادیث ناحیه‌ای هم داریم، ما اون احادیث ناحیه رو اگر هم ببرم فرمایش آیا می‌کنیم اونا رو چیکار می‌خواد
مواردش که ما
اون ازدواج شریفه عام بگیرید و اطلاق ازش استفاده کنیم که حالت استرار رو استعلاف بگیریم.
حالا ببینید من یک نگاه کلان، من میخواستم یه تحلیلی بدم، به تحلیلی بدم که این نوع از طرح، یعنی سبک طرح بحث ازدواج دائم با سبک طرح ازدواج موقت و اماع در خود متون، این برداشت را به راحتی میشه ازش داشت که اینها قسیم اون ازدواج دائم هستن، یعنی حالت استراری نیست. ولی ما با توجه به اون مجموعه اهدافی که شارع مقدس برای پدیده زوجیت و بحث سنت بودن ازدواج برای انسانها عذب نموندن و اصل بر این است که متأهل باشد نه وحشی، اگر این چنین بود، خب با اینکه در عرض هم هستن ولی اینها مثل هم نیستن، اینها قرینه هم نیستن، دو خط متوازی به این معنا نخواهند بود، بالاخره با هم متفاوتن. همونطوری که در نکاح اما خود آیه کریمه میفرماید کسی که نمیتواند، وگرنه شما اگر اون نیاز خود جنس مخالف را ببینید، این امایی که ممکنه به حرام بیفتن و مردانی که نیاز به ازدواج ندارن چون ازدواج کردن، آیا جامعه مسئولیت داره که اینها را به استعفاف دعوت کنه و اینها به حرام نیفتن و اونها را به نوعی تأمین کنه نیاز جنسی اونها برای ولی امری که مسئول از اخلاق و تربیت جامعه است؟ آیا میتونه ولی امر در اینجا بی تفاوت باشه نسبت به ازدواج اینها و اینها ازدواج نیاز به ازدواج دارن؟ در روایات داریم، متن فقهی هم داریم که ولایت پدر شرط در نسبت به ازدواج دختر، دختر باکره رشیده عاقله. خب ولی وقتی وقتی که به اضطرار بیفته و نیاز پیدا کنه و ولیش در دست سرش نباشه یا مخالفت کنه با مصلحت او، خب آقایون قائل شدن به این که این شرط ساقطه. یعنی چی؟ یعنی یک نیازی در اینجا ما میبینیم برای افراد که این نیاز تقدم پیدا میکنه بر چیزهای دیگر، لذا اون شرط را ساقط میکنن، با اینکه اون شرط برای بعضیات بعضی فقها شرط مهمیه، یعنی عقد بدون اجازه ولی بعضی قائل به بطلانش شدن، حالا بعضی به عنوان حکم تکلیفی قائل شدن. میخوام بگم که همه اینها را ما با یک چیز نگاه نکنیم، با یک وضعیت، با یکسان در خود متون روایات بین اینها ما تفاوت میبینیم. خب باید یه تفسیری برای این قائل باشیم، وگرنه با اینکه اینها از لحاظ فقهی در کنار هم گذاشته میشن، در از لحاظ فقهی چنین چیزی را ما نمیبینیم، یعنی چنین تفاوتی نمیبینیم. همین که الان برداشت دوستان همینه که آقا اینها در عرض هم هستن، حالت طبیعی هم هست، ولی این چه حالت طبیعیه که حالا گاهی نهی ازش میشه، گاهی برای موارد اضطرار توصیه میشه، گاهی گفته میشود این در خفا باشه اشکال نداره، یا به شرطی که دشمنانمون از این سوء استفاده نکنن علیه ما،
یا
و هم بله و امثال این قیودی که اینجا
اون به خاطر نفس خود موقت دارم میدنه. در موقت طرف همیشه در خیار رو نیست، هر لحظه بخواهی در خیار رو نیست، اما در دائم اونجوشی همیشه در خیار زوجه، هر لحظه بخواهی در میتونه هیچ کنه خیاری نداره که مثلا به هم بزنه یا مثلا داره، اما در موقت چه به خیارش وقت که مقتد نام شد دیده نمیشه. تازه امین مالشه، دارایشه، ارثشه،
احسن. خب حالا این از یک بور، این از یک
بیاید به یک بحران درست کنیم، در این بحران بعد اسکام اومده میگه پیش.
بسیار خوب، نکته خوبی شما روش دست باشدید. به لحاظ این که فرد احساس میکنه اون امنیت جانی شمالیش در ازدواج دائم بهتر تأمین میشه، خب این یک بعد قضیه. ما از بعد دیگر هم خواستیم وارد چیم و اون را هم در اون آیتم های انتخابتون قرار بدید، اینکه شارع مقدس چی خواسته برای جامعه، چه وضعیتی هنجاره و نرماله و مقبولیت بیشتر و بهتر داره برای یک قانونگذاری که بخواد در جامعه آرامش، استقرار، امنیت، تربیت و تمام اون شرایط لازم برای تکامل انسان در نظر گرفته بشه. با توجه به اون
موقت کمک دائمه.
آقا این هم صد تو همین تعبیر شما خیلی خوبه، کمک دائمه. اگر شد کمک دائم شد چی؟ دنده کمکی. نشد دنده اصلی.
آقا تو نیازها متفاوته. بعضی از خانم ها نیاز دارن فقط به یک فرزند.
بله.
اصلا شوهر هم نمیخواد.
بله.
تا یه مدتی فقط فرزند میخواد انیس داشته باشه تو خونه. بعضی هاشون نیاز اقتصادی دارن، بچه زیاد دارن.
پس نیازها متنوعه.
نیازها متنوعه. قبول. قابل توجه هم هست. بله. نه اینکه خیلی استثنایی.
ببینید
اینو بعد خودش یعنی شوهر اومد اینا رو تسهیل کرده. اشهار نداره. خیلی از خانوها نگرانن اگه یه زن دوم بگیره شریک ارث میشه.
بله.
به خاطر همین اومد تسهیلات داده.
خب. آره. بنابراین آیا ما در تحلیلمون فقط نیازهای متنوع افراد در نظر بگیریم؟ سوال من اینه.
نیاز جامعه است
یا اینکه شارع مقدس که داره برای یک جامعه انسانی برنامه ریزی میکنه خودش نیازهایی را تعریف کنه که بگه آقا این جامعه شما تو فقط به نیاز فردی خودت نگاه نکن، به نیاز مشرعی که میخواهد جامعه ویژه ای تربیت کنه و این احکام در حقیقت برای تربیت جامعه است، یعنی هم فرد هم جامعه، فقط نیازهای فردی نیستن که میان در اینجا نقش دارن و تعیین کننده هستن، بلکه فراتر از نیاز فردی نیاز خود جامعه هم و نیاز این یعنی یک جامعه ای که بخواهد توانمند و مقتدر و پویا باشد چگونه باید باشد. لذا من ممکنه از لحاظ فردی به من احساس میکنم که فرزند کمتر زندگی بهتر، ولی نیاز جامعه این است که من چندین فرزند داشته باشم، با امکانات بیشتر کار کنم، حرکت کنم و یک بخشی از نواقص این جامعه را آباد کنم، ترمیم کنم. نیاز فرد خودم به لحاظ شرایط خاص خودم ترجیح میدم من راحت تر زندگی کنم، ولی میبینم جامعه من نیاز داره به کار اضافی، به کار فوق العاده، به یک تلاش جدید دیگر، مثل جوامعی که بعد از جنگ اینها دو شیفته و سی شیفته افرادشون کار کردن و جامعه خودشونو آباد کردن. اینجا این شرایط اجتماعی وظایف دیگری برگردن ما میگذارد. میخوام بگم شارع مقدس وقتی واجب کفایی معنا میکنه و وقتی که میاد اهدافی رو برای این جامعه بشری و انسانی ترسیم میکنه، اونها هستن که میان نقش تعیین کننده را برای اون احکام و قوانین به عهده میگیرن تا اینکه اون اهداف تحقق پیدا کنه. بنابراین نگاه ما یک نگاه فردی محض یا تنوع نیازها به لحاظ تنوع افراد، فقط این نباشه، از دو بعد ما نگاه کنیم، هم نیاز فرد افراد و هم نیاز جامعه به عنوان یک جامعه اسلامی مطلوب. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، ما برنامه ریزی کردیم که شما امت وسط باشید، امت الگو باشید، امت میانه رو و معتدل باشید تا شما بتوانید برای مردم، برای جوامع دیگر جایگاه شهادت، نظارت، الگویی و به عبارت دیگر پیشرو به جوامع دیگر باشید که جامعه های دیگر از شما تأثیر کنند. ما این جامعه را میخواییم به وجود بیاریم، لذا این احکام را برای شما داریم تشریع میکنیم. اگر با این نگاه ما بیاییم نگاه کنیم، بسیاری از این مسائل جزئی و فردی در جایگاه خاص خودشون میمونن و در تحلیل ما نگاهمون کمی فراتر از نیاز فردی و دورتر از اون نیازهای مقطعی خواهد بود. الحمدلله رب العالمین.